اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا، صدای آمریکا میشنوید. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه خبری امروز، سه‌شنبه 23 ماه می سال 2023 میلادی. نخست از همه همکارم لیلا حبیب عظیمی با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت.
دفتر هماهنگی امور کمک های بشری سازمان ملل متحد اوچا می گوید که در حال حاضر 2.4 میلیون نفر در افغانستان از معلولیت رنج می برند. این اداره در توییترش نوشته است که بحران بشری جاری در افغانستان به طور نامتناسب بر افراد دارای معلولیت تأثیر گذار بوده است. شهاب حکیمی رئیس سازمان ماین پاکی MDC در مصاحبه با صدای آمریکا گفت در حال حاضر ماهانه بین 120 الی 125 تن در افغانستان در اثر انفجار ماین و مهمات منفجر نشده کشته و زخمی می شوند. با گفته حکیمی در مجموع 1500 میلیون متر مربع زمین در افغانستان آلوده با ماین و مهمات منفجر نشده باقی مانده است. جنگ است. اوچا همزمان با ششمین دوره هفته حفاظت از غیر نظامیان می گوید که با گونه اوسط روزانه 2 کودک در نتیجه انفجار در افغانستان قربانی می شوند. جزئیات بیشتر را از احد عزیزاده می شنوید.
اوچا امروز دوشنبه 22 ماه می با نشر اعلامیه گفته است که در افغانستان بیش از 700 کودک در نتیجه انفجار ماین‌های زمینی، بقایای مواد منفجره جنگ و بم‌های دستساز در سال 2022 کشته و مجروح شده‌اند. این به طور اوسط روزانه 2 کودک است. اما دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری سازمان ملل متحد مشخص نکرده است که چه تعداد کودکان در افغانستان کشته و چه تعداد دیگر زخمی شده‌اند. ششمین دوره هفته حفاظت از غیر نظامیان از 22 ماه می تا 25 ماه می برگزار می‌شود. با گفته اوچا این تعداد شامل مجموعه از رویدادهای جانبی مرتبط با موضوعات مطرح شده در بحث آزاد سالانه شورای امنیت در مورد حفاظت از غیر نظامیان است.
ادامه خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. برای نخستین بار یک کوهنورد از افغانستان توانسته است تا قله ایورست در نیپال را فتح کند. بر اساس گزارش‌ها سمیع‌الدین صدیقی در هفدهم ماه می توانست بلندترین قله کره زمین در کوههای هیمالیا را فتح نماید. این قله 8849 متر ارتفاع دارد. آقای صدیقی برای سفر 5 روزه‌اش در قله ایورست 6 ماه آمادگی گرفت. پیش از این علی اکبر سخی یک کوه نورد دیگر افغانستان هنگام بالا شدن به قله کیتو، دومین قله مرتفع زمین، در نتیجه سکته قلبی جان سپرده بود. مقامات وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگویند بیماری توبرکلوز در افغانستان سالانه جان بین 10,000 تا 12,000 نفر را میگیرد. وزارت صحت عامه حکومت طالبان دیروز با شعار ما میتوانیم توبرکلوز را خاتمه دهیم از روز جهانی توبرکلوز تجلیل کرد. بر اساس اعلامیه وزارت صحت عامه حکومت طالبان، دکتر محمد حسن غیاسی معین پالیسی و پلان این وزارت گفته است که سال گذشته حدود 76,000 واقعه عادی توبرکلوز و 4800 واقعه مقاوم توبرکلوز در افغانستان ثبت شد. فیلم مستند در مورد تغییر زندگی زنان پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در جشنواره هنری کن به نمایش گذاشته شد. جنیفر لورنس، هنرپیشه سینمای هالیوود، در تلاش برای حمایت از زنان افغان پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، این فیلم مستند را ساخته است. لورنس این فیلم مستند را تحت نام نانو گلاب که زندگی 3 زن افغان را پس از تسلط دوباره طالبان به تصویر می‌کشد، در همکاری با جاستین چروکی تهیه کننده این فیلم تولید کرد. در مصاحبه‌ای که با فیلم ساز این فیلم در وبسایت جشنواره کن نشر شده گفته شده است که این مستند واقعیت این امر را نشان می‌دهد که زندگی زنان تحت حاکمیت طالبان چگونه به شدت تغییر کرده است. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. مقامات پاکستان میگویند که 2 مکتب دخترانه شب گذشته در وزیرستان شمالی توسط بم انفجار داده شد. مقامات محلی این موضوع را به بخش مشال رادیو آزادی گفتند و علاوه کردند که ممکن است کار افراد مسلح باشد. سلیم ریاض، رئیس پلیس وزیرستان شمالی، دیروز دوشنبه گفت 1 مکتب متوسطه دخترانه روز یک شنبه توسط افراد مسلح ناشناس در روستاهای حسوخیل و مسکه میر علی با باروت انفجار داده شد. با گفته مقامات این رویداد ناوقت شب صورت گرفته و به کسی آسیب نرسیده است. تا کنون مسئولیت این رویداد را کسی یا گروه به عهده نگرفته. برخی از ساکنان این منطقه که به دلایل امنیتی نخواستند نامشان گرفته شود به رادیو آزادی گفتند که مکتب مسلکی تا همین اواخر تعطیل بود زیرا افراد مسلح آن را تهدید کرده بودند. مقامات میگویند حدود 500 دانش آموز در این دو مکتب مصروف فراگیری آموزشند. آناتولی انتونوف سفیر روسیه در ایالات متحده صبح دیروز دوشنبه 22 ماه می گفته است که انتقال جت‌های جنگی F-16 پرسش‌های را در مورد دخالت ناتو در منازعه اوکراین مطرح می کند. انتونوف در اظهاراتی که از طریق تلگرام سفارت روسیه در ایالات متحده منتشر شده گفته است هر گونه حمله اوکراین بر منطقه کریمیا و مثابه حمله بر روسیه تلقی خواهد شد. روسیه در سال 2014 میلادی پس از راه اندازی یک همه‌پرسی منطقه کریمیه اوکراین را به قلمرو خود ملحق کرد، اقدامی که نه تنها با انتقادات شدید غرب و ویژه آمریکا مواجه شد بلکه تعزیرات را نیز در قبال داشت. اظهارات سفیر روسیه در ایالات متحده در مورد دخالت ناتو در منازعه اوکراین پس از آن بیان شده است که آمریکا و متحدین اروپایی آن اخیراً توافق کردند تا جت‌های پیشرفته جنگی F-16 را در اختیار کیف قرار دهند. آنتونوف با اشاره به فراهم آوری جت‌های جنگی F-16 برای اوکراین خطاب به مقامات آمریکایی گفت بسیار مهم است که ایالات متحده از پاسخ روسیه آگاهی کامل داشته باشد، اما این دیپلمات روسی در مورد پاسخ احتمالی مسکو در مقابل آمریکا و متحدین ناتو جزئیات ارائه نکرد. با وجود ادعای روسیه مبنی بر تسلط کامل نیروهای این کشور بر شهر بخمود، اردوی اوکراین دیروز دوشنبه اعلام کرد که روز گذشته نبرد شدید برای کنترل بخش شرقی این شهر جریان داشته است. بخمود چندین ماه است که به مرکز درگیری در شرق اوکراین مبدل شده است. دفتر لوید رستیز اوکراین در گزارش درباره آخرین تحولات جنگ اعلام کرد که عملیات اصلی جنگی در شرق اوکراین در خط نبرد بخمود، اودیفکا و ماریانکا در منطقه دونتسک متمرکز است. اردوی اوکراین گفته است که نیروهایش در 24 ساعت گذشته 37 حمله روسیه را دفع کرده است. همچنین گفته می شود که نیروهای روسیه 52 حمله راکتی و هوایی به اهداف نظامی و غیر نظامی اوکراین انجام داده اند. این در حال است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز شنبه با صدور اعلامیه تصرف شهر بخمود را به سربازان وزارت دفاع روسیه و گروه اجیر واگنر تبریک گفت. معترضان در شهر صوفیا پایتخت بلغاریا که برخی از آنها بیرق روسیه را حمل می‌کردند و ساختمانی که در آن مقام‌های اتحادیه اروپا زندگی می‌کنند آسیب رساندند. آنها از حکومت بلغاریا خواستند که کمک به اوکراین را توقف بخشد. معترضان بر این ساختمان مدرن شیشه‌ای و فولادی که نمایندگان کمیسیون و پارلمان اروپا مستقر بودند رنگ پاشیدند. تظاهرات روز یکشنبه توسط چندین سازمان غیردولتی و افراد تنظیم شده بود که طرفدار کرملین دانسته می شوند. شرکت کنندگان این تظاهرات که شمارشان تقریباً به 1,000 نفر می رسید شامل اعضای حزب ضد اتحادیه اروپا و نمایندگان پارلمان بودند. ایالات متحده با کشور پاپوا نیوگینی دیروز دوشنبه یک معاهده تازه امنیتی را به امضا رسانید که هدف آن رقابت با نفوذ چین در آبهای اقیانوس آرام ذکر شده است. موقعیت کشور پاپوا نیوگینی در منطقه شمال استرالیا یک موقعیت مهم استراتژیکی تلقی می شود. به همین دلیل این کشور در طول جنگ جهانی دوم شاهد جنگ‌های شدید بوده است. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در مورد این معاهده تازه امنیتی گفت هدف این معاهده بهبود همکاری‌های امنیتی برای افزایش ظرفیت دفاعی پاپوا نیوگینی است که این عملکرد برای افزایش ثبات منطقه روی دست گرفته شده است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا 21 ماه می در پایان نشست سران گروه G7 یا 7 اقتصاد برتر جهان تلاش کرد با چین اطمینان دهد که رویارویی با غرب قابل اجتناب است. این اظهار رئیس جمهور بایدن در پایان نشست سه روزه گروه سران G7 در حال بیان شد که اعضای این گروه فشارها را برای مقابله با تهدیدهای نظامی، امنیتی و اقتصادی چین افزایش دادند. رئیس جمهور بایدن طی یک کنفرانس خبری گفت هیچ اندیشه قطعی وجود ندارد که منازعه با چین غیر قابل اجتناب است. با این حال رئیس جمهور بایدن تاکید کرد که اعضای گروه G7 و سایر شرکای منطقه‌ای ایالات متحده در برابر تهاجم احتمالی شمالی بیجینگ بر تایوان به صورت هماهنگ استادگی خواهند کرد. بایدن در مورد حمله احتمالی چین بر تایوان گفت آمریکا و شرکای آن نسبت به هر زمان دیگری در این راستا متحدند. رئیس جمهور ایالات متحده با اشاره به پالیسی آمریکا مبنی بر چین واحد گفت کشورش به حفظ پالیسی چین واحد موافق است. پایان مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، شنونده های محترم، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده هشدار داده است که اقدام یک جانبه چین در برابر تایوان بی پاسخ نخواهد ماند. بایدن که در پایان نشست سران هفت اقتصاد بزرگ جهان یا G7 در ژاپن صحبت میکرد، با تاکید بر حفظ پالیسی چین واحد گفت که رویارویی چین با غرب قابل اجتناب است. حکومت چین در واکنش به سخنان وی از واشنگتن خواسته است تا روابط با بیجینگ را دوباره به مسیر اصلی آن برگرداند. جزئیات بیشتر را در این مورد از سید عزیز الرحمن میشنوید.
سران هفت اقتصاد بزرگ جهان یا G7 نشست سه روزه خود را در شهر هیروشیمای ژاپن در حال با محکومیت تهدیدهای نظامی و اقتصادی چین به پایان رساندند که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا تلاش ورزید تا به بیجینگ اطمینان دهد که کشورهای G7 در تلاش برای منازعه با چین نیستند. ولی جو بایدن در مورد تصرف احتمالی تایوان توسط چین به بیجینگ چنین هشدار داد.
در میان بسیاری از متحدین ما یک درک واضح وجود دارد و آن این است که اگر چین یک جانبه عمل کند پاسخ وجود خواهد داشت.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در یک سفر از قبل اعلام نشده به هیروشیما رسید و به دعوت صدر اعظم ژاپن در نشست سران G7 حضور یافت.
زلنسکی:
با دعوت کردن رئیس جمهور زلنسکی به ژاپن، ما همبستگی ناگسستنی گروه هفت با اوکراین را تبارز دادیم و گروه هفت بار دیگر بر اهمیت نظم آزاد و باز جهانی که بر اساس اصول قانون استوار است تاکید کرد.
ولادیمیر زلنسکی علاوه بر سران G7 با دیگر رهبران دعوت شده به شمول نریندرا مودی صدر اعظم هند که محکوم کردن تهاجم روسیه را رد کرده است نیز دیدار کرد. ولادیمیر زلنسکی از توافق کشورهای G7 مبنی بر فراهم کردن جت‌های جنگی F-16 ساخت آمریکا به اوکراین و آموزش دهی پیلوت‌های اوکراینی سپاسگزاری کرد.
بسیار خرسندم. خیلی ممنون. این کار با کشور ما و مردم ما در نجات دادن خانه‌ها و خانواده‌ها واقعاً کمک خواهد کرد.
رئیس جمهور بایدن در حاشیه نشست سران G7 با رهبران ژاپن و کره جنوبی که دو متحد نزدیک ایالات متحده در آسیا پنداشته می شوند نیز دیدار کرد. در این دیدار رهبران هر سه کشور تهدید هسته‌ای کره شمالی و پرخاشگری های رو به افزایش چین را به بحث گرفتند. دو تهدیدی که هر سه کشور را با هم نزدیکتر ساخته است.
امیدوارم که کره جنوبی و ژاپن روی موضوعات جهانی مانند مسئولیت اقتصادی همکاری قوی تر داشته باشند.
جو بایدن روز یک شنبه به واشنگتن بازگشت که به مذاکرات پیرامون افزایش سقف قرضه ایالات متحده بپردازد تا از حالت دیفالت یا ناتوانایی حکومت در پرداخت مصارفش جلوگیری شود.
رادیو آشنا صدای آمریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در ادامه گزارش ها، بعد از آن که یک کاربر ناشناس شبکه اجتماعی تیک تاک یک پارچه موسیقی را با استفاده از هوش مصنوعی ساخت و بسیاری ها به اشتباه فکر کردند این موسیقی توسط موسیقی دانان پاپ ساخته شده، کارشناسان میگویند که صنعت موسیقی باید در مورد چگونگی رسیدگی به موسیقی با هوش مصنوعی تصمیم بگیرند. دینا میشل خبرنگار صدای آمریکا در این باره گزارش دارد که برگردان دریان را از محمد احمدی میشنوید.
من حالا میترسم. این آواز دریک نیست؟
این آهنگ از ترانه های آن گرفته تا نوت موسیقی و آوازهای آن توسط یک کاربر ناشناس در تیک تاک پست شده است. صدای آهنگ گوست رایتر 977 مثل دریک و ویکند ابرستاره های موسیقی به گوش میرسد. آهنگ قلب در آستینم با هوش مصنوعی ساخته شده است که طرفداران آن را تحت تأثیر قرار داده، اما برخی ها در صنعت موسیقی آن را اشتباهی برداشت کردند و کارشناسان می گویند که ساختن یک آهنگ آنقدر سخت هم نیست.
وقتی یک کامپیوتر این را درک قالب های موسیقی را دارد که به طور کلی موسیقی می سازد، شما لزوما نیاز به اطلاعات زیادی از ویکن برای تولید صداها مثل او را ندارید.
گروه موسیقی جهانی که از هر دو هنرمند موسیقی نمایندگی می کند بیانیه ای را منتشر کرده و بر نیاز بر حفاظت از موسیقی هنرمندان تاکید کرده است، اما متخصصین میگویند که آزمایش‌های مثل این با استفاده از هوش مصنوعی تازه آغاز کار است.
ناگزیر هستید این وضعیت را بپذیرید. شما باید یاد بگیرید که چگونه به نحو احسن با آن زندگی کنید.
فبرینگ میگوید که صنعت موسیقی باید تصمیم بگیرد که چگونه با پدیده هوش مصنوعی مبارزه کند یا از آن استفاده کند.
آیا آنها تصمیم میگیرند که بهترین راه پولسازی ساختن هر نوع آهنگ با استفاده از هوش مصنوعی است که انسان دخالت زیادی در آن نداشته باشد؟
گریمز موسیقیدان یک نرم افزار یا برنامه کامپیوتری را برای ساختن آواز با هوش مصنوعی راه اندازی کرده است که به سایرین اجازه میدهد تا با آوازشان موسیقی بسازند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
بیشتر از یک دهه از ختم جنگ اشغال عراق توسط امریکا می‌گذرد. در بیشتر نقاط این کشور هنوز هم آثار جنگ و ویرانی هویدا است، اما مردم عراق اکنون برای بازسازی کشورشان کار می‌کنند و تعداد هم در این بخش به کمک تکنولوژی رو آوردند. گزارش را در این مورد اجیلا نوری می‌شنوید.
کار بالای یک برنامه بزرگ ساختمانی در عراق جریان دارد. در بغداد حفاران، بلدوزرها و لوازم سنگین ساختمانی اطراف شهر را اعمار می کنند. پروژه های زیربنایی به هدف بازسازی آبروها و سیستم آبرسانی در کنار ساختن پیاده روها و جاده ها برای انداخته شده است. محمد شیال سودانی صدراعظم عراق با تاکید بر این پروژه ها برای بهبود خدمات عالیه در کشور تلاش نموده است که به دلیل ادامه جنگ و اشغال و درگیری های جناح‌های داخلی در کشور متاثر شده است. شهر بصره که با سفر در موتر از بغداد چند ساعت فاصله دارد، یک فابریکه رباتسازی مواد کیمیایی چسبناک و مواد مایع ساختمانی تولید می‌کند. ماشین‌های ساخت آلمان از دست پنجم در این فابریکه فعال است. با این معنی که با کمک هوش مصنوعی پیشرفته بدون تماس انسان‌ها کار می‌کنند. سیستم پیشرفته تکنولوژی به معنی تولید بالاتر، شمار کم کارگران و فرصت کم اشتباه در پروسه تولید می‌باشد.
روبوت ها در صفحه بسیار چیزها کمک میکند. به طور مثال کار با روبوت نظر با کار با نیروی انسانی بر علاوه تلاش کم وقت کم را در بر میگیرد. با کمک نیروی انسانی شما حداقل باید 100 الی 150 کارگر داشته باشید، اما اکنون این فابریکه را 25 نفر پیش میبرند که فقط نظارت میکنند و در کار تولید دخیل نیستند.
الموسوی اضافه میکند که کار دقیق روبات ها مواد ساختمانی خوب را برای 3 دهه تضمین میکند، اما به گفته وی کار انسانی بدون اشتباه نیست و هیچ نوع تضمینی وجود ندارد. فابریکه بصره در نزدیک سرحد عراق و کویت موقع دارد. الموسوی میگوید آنها در نظر دارند تا تولیداتشان را بعد از پوره کردن تقاضای داخلی به کشورهای همسایه صادر کنند. در بغداد پروژه به ارزش 400 میلیون دلار آغاز شده است. بر اساس گفته شهردار بغداد، پس از سقوط حکومت در آن کشور و افزایش حضور داعش، کار روی این پروژه ناممکن بود. اليوم الحمد لله
هناك استقرار امني. امروز به شکر خدا امنیت و ثبات برقرار است و پول اضافی داریم. حکومت میخواد برای مردم شهر خدمت کند. اکثر اعتراضات در دوره های قبلی به خاطر عدم دسترسی به همچو خدمات اتفاق می افتاد و اکنون باعث شده است که حکومت فعلی این خدمات را در اولویت برنامه های دولتی قرار دهد. این خدمات در سال 2003 با کمبود شدید روبرو بود.
عراق یک کشور نفت خیز است و در سال 2022 بیش از 115 میلیارد دلار از فروش نفت عاید داشته است که برای تمویل و بهبود پروژه های زیربنایی کمک میکند و این پروژه های ساختمانی سرآغاز کار است. در حالی که دریای دجله با کثافات و زباله های آبی پر است و هنوز بدون رسیدگی به آن همانطور باقی است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
مکتب بین المللی کانادایی افغانستان تا کنون 6000 دانش آموز را جذب کرده است. یکی از مؤسسان این مکتب آنلاین میگوید که تنها بیش از 200 دانش آموز با هزینه شخصیشان به این مکتب ثبت نام کرده و هزاران بورس تحصیلی نیز به دختران داده شده است. احمد فرشاد سالم جزئیات بیشتر را در مورد تقدیم میکند.
مکتب بین المللی کانادایی افغانستان شاید روزنه امید برای دختران دانش آموز در افغانستان که بیشتر از 20 ماه نتوانستند به مکتب بروند. یکی از بنیانگذاران آن میگوید که برای فرا گرفتن درس در این مکتب آنلاین باید آزمون زبان انگلیسی داد و یا هم برای چندین ماه آموزش زبان را فرا گرفت. البته در افغانستان که سرعت اینترنت در آن بسیار پایین است و در برخی از فصل‌های سال برای چارج تلفن‌های همراه یا کامپیوتر برق وجود ندارد. سالانه این مکتب حدود $2,800 آمریکایی که معادل 245,000 افغانی می شود هزینه می بردارد. هزینه‌ای که اکثریت خانواده‌های افغان توان پرداخت آن را ندارند. همه این چالش‌ها را با یکی از مسئولین این مکتب در میان می‌گذارم، اما او می‌گوید که این مکتب برای افراد توانمند ساخته شده است.
ما نمیتونیم که تمام افغانستان تحت پوشش خود قرار بدیم. دسته‌هایی که امکانات است، کسایی که تواناییش دارن، کسایی که امکانات دارن، بخصوص در ولایت کلانتر. اگرچه حال اکثرا ما شما تمام دوستای ما در اکثر ولایت هستن، اینا اینترنت واتساپ استفاده میکنن. با یک اینترنت کم هم میتونن که اینا اکسس پیدا کنن به صنفایشان. تا جایی که در توان ما، تا جایی که شاگردای ما اکسس به اینترنت دارن، ما کوشش میکنیم تحت پوشش قرار بدیم. شما
پس از تسلط طالبان در افغانستان میلیون ها دختر از عقل رفتن و مکتب و دانشگاه محروم شدند. حدود 240 دانش آموز با هزینه شخصیشان به مکتب بین المللی کانادایی افغانستان ثبت نام کردند و نهادهای بین المللی هزاران بورسیه را برای دختران افغان خریداری کردند تا دختران که توانایی پرداخت را ندارند به این مکتب ثبت نام کرده و بتوانند درس بخوانند. شماره از دانش آموزان در صحبت با صدای آمریکا گفتند که پرداخت هزاران دلار آمریکایی برای ادامه آموزش برایشان ناممکن است، زیرا آنان حتی نیازهای اولیه زندگیشان را به سختی فراهم می‌کنند.
داسی او پروسی را می سکول چې لګښتې هم د خزینه لورې ورکول کې یو په اوسنۍ شرایط کې لوی ورخه بیکاری او بل اخې لګښت لري. نظم وختنه له اسلامي امارت څخه دغه ده چې د نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي او د ښوونځیو د پوهنتونونو دروازې پر مخ پرانستل شي او که داسې پروسی جوړېږي په وړیا ډول دی.
مسئولان مکتب بین المللی کانادایی افغانستان میگویند که نصاب تعلیمی کانادا را به دانش آموزان افغان تدریس میکنند. باور دارند که دانش آموزان این مکتب می توانند پس از پایان تعلیماتشان تحصیلاتشان را در دانشگاه‌های معتبر کانادایی ادامه دهند. اما پرسش اینجاست، حالا که طالبان ادامه آموزش دختران را ممنوع اعلان کردند، سند فراغت این مکتب را خواهند پذیرفت؟
شاگردا هر کسی از هر جای دنیا، از هر مکتب پنتون معتبر دنیا که اسناد میگیره، اگر او اسناد را قبول داره، طبیعتاً این اسنادم قبول داره، چون این اسناد از طرف اونتریو ورچوال اسکول که تایید شده دولت کانادا هست از طریق برشان اجرا میشه و کاملا یک اسناد کانادایی است. مثل که یک شاگرد هر جای دنیا بخونه با مو شکل است. اگر اسنادهای دنیا را طالبا قبول میکنن، بنان ایرم قبول داره.
بسیاری از فعالان آموزش و پرورش در افغانستان به این باور هستند که نه تنها آموزش های آنلاین در این کشور عملی نخواهد بود، بلکه فشارها از بهر گشودن مکاتب و دانشگاه ها بر سر طالبان را نیز به انحراف خواهد برد.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
در آخرین گزارش این بخش برنامه، تیم ملی فوتبال زیر 20 سال افغانستان که در رقابت های مرکز آسیا حضور دارد، روز دوشنبه به مسافه تاجیکستان رفت. افغانستان نخستین دیدار خود را با ترکمنستان 2-1 پیروز شده است. در رابطه با مسابقه های این تیم، لینا روزبه مصاحبه با قدیر مشرف انجام داده است که این مصاحبه را به سمع شما می رسانیم.
نتیجه رقابت که امروز تیم افغانستان با تاجیکستان داشت چطور بود؟
امروز افغانستان در دومین رقابت خود با تاجیکستان به نتیجه 1-1 دست یافت. گل اول توسط تاجیکستانی ها در نیمه نخست به ثمر رسید، ولی افغان ها در آغازین دقایق نیمه دوم بازی با یک گل زیبای سر توسط همایون امین گل مساوی خود به ثمر رساندن. این نتیجه 1-1 میتونه یک پیامد خوب برای صعود تیم افغانستان به رده بالایی باشه، ولی اگر میتونستن که اینا این رقابت پیروز شوند و 3 امتیاز کسب بکنن با توجه به پیروزی که در برابر ترکمنستان داشتن، دست بالاتر در این تورنمنت از آن خود می‌داشتن.
بله، خب به طور کل شما آمادگی تیم فوتبال زیر 20 سال افغانستان را چطور می‌بینیم و حضورش در این رقابت‌ها چطور ارزیابی می‌کنیم؟
ببینن با توجه به وضعیتی که در افغانستان ما یک تیم جوان هم قایز اهمیت است و هم به نوع از آنها میشه که مایه نگرانی باشه. مایه نگرانی برای خود بازیکن‌ها به خاطر اینکه اونا با یک دلهره به میدان میان با توجه به عدم مسابقاتی که اینا داشتن، ولی در کل تیم ملی زیر سن 20 سال افغانستان 4 ماه یک کمپ تمرینی را در داخل افغانستان سپری کرد و به خاطر اینکه با فضای خود تاجیکستان هماهنگی داشت باشه، در روز هم کمپ تمرینی را در خود میدانهای تاجیکستان داشتن که یک نتیجه بسیار خوبی را میتونه برای تیم ملی فوتبال 20 سال افغانستان داشته باشه. ولی دو رقابتی که برای تیم ملی فوتبال افغانستان مونده که با ازبکستان و ایران است، این بسیار زیاد حائز اهمیت است. ازبکستان ایران از 3-2 برده و با توجه به خلاها و نقاط نفوذی که این دو تیم داره، امیدوار هستم که مربی تیم ملی زیر سن 20 سال افغانستان همون هم در حتماً خط دفاع و خط حمله خود هوشدار داشته باشه تا اینکه بتونه یک نتیجه خوبتر را به دست بیاره. اگر افغانستان بتونه دو مسابقه بعدی خود با نتیجه برد و مساوی پشت سر بگذاره، بدون شک با یک نتیجه بسیار خوبه.
بله، خب تیم فوتبال افغانستان هم مثل تیم کرکت در حال در رقابت ها شرکت میکنه که نمیتونه از جانب یک حکومت حمایت شه و روحی از اونها طوریه که اگه برنده هم شون کشور را ندارن که در باز بگردن و از اون استقبال صورت بگیرن. با نظر شما این شرایط تا چه حد بر روی تمام ورزشکارهای افغانستان من جمله تیم میتونه تاثیر منفی در این رقابت ها داشته باشه؟
به خاطر داشته باشیم لینا جان که تیم که تشکیل شده همهشان بازیکن هستند که در داخل افغانستان زندگی میکنن و یک تیم است که از نقاط مختلف افغانستان جمع شدن و در این کمپ تمرینی حضور یافتن. صحبتایی را که من از همایون همدرد مربی تیم ملی زیر سن 20 سال افغانستان شنیدم و صحبتایی که از کپتان تیم فوتبال افغانستان احمد رشید سروری شنیدم، اینا با یک روحیه بسیار زیاد بلند به میدان آمدن به دو دلیل. اول از این که فرصت مساعد شدن همچون یک فرصت برای یک کشور مثل افغانستان با برای بازیکنای جوانش در همچون شرایط خودش بسیار زیادهای زحمت است و من به عنوان ورزشکار میتونم تک تک از اینا را درک کنم و میفهمم که اینا وقتی که در این میدان سبت پیدا میکنن با چی روحیه و انگیزه میرن در میدان و مسئله برگشت دوبارهشان بدون شک پس برای به افغانستان میره. اگر فدراسیون فوتبال افغانستان بتونن از اینا به وجه احسن استقبال بکنن و در بسترسازی از اینمی تیم برای بلند رفتن برای پلیدهای خلاتر رقابت پا کش بکنن فکر میکنم پاینده بکنن.
شنونده های محترم، این بود داشته های برنامه های صبحگاهی امروز رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آزادی چند لحظه بعد آغاز می شود. تا هفته شام که ما دوباره در خدمت شما قرار می گیریم، روز خوش را در پیش داشته باشین. الان نگهدار همه ایتان.